بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. برای من سعادت و افتخاری است در جمع شما عزیزان و سروران خودم حضور پیدا کنم، اگرچه خودم رو لایق عنوان خطیب نمیدانم، ولی بعضی از تجارب رو خدمت عزیزان خودم و اساتید خودم و سروران خودم تقدیم میکنم. امیدوارم که جلسه مفیدی باشد. بحثم رو با یک مقدمه و مرحله دوم، دو رکن اساسی در سخنرانی و مرحله سوم یک سری یادآوری ها و تذکرات. در مقدمه عرض میکنم که ضرورت این جلسات بسیار بسیار حائز اهمیتی که ما به ضرورتش توجه کنیم. میدانید عزیزان، من گاهی تعبیر کردم این جلسات برای ماها واقعا از نان شب واجب تره. متاسفانه اون اهتمامی که باید در حوزه به مسئله تبلیغ، سخنرانی، فن سخنوری داده بشه داده نمیشود. شاید بتونم عرض کنم نه از سوی کسانی که ما انتظار داریم دنبال این برنامه ها باشن، نه از سوی خود عزیزان فضلا و طلاب حوزه علمیه قم. اجازه بدید من این مثالی بزنم برای ضرورت این جلسات. شما الان مقایسه کنید چقدر علمای بزرگواری در قم هستن، مراجع تقلید هستند، عالمان فراوانی هستند، مجتهدین فراوانی هستند. عزیزان من، شما مقایسه کنید بین اون علمایی که قدرت بیان دارند و اونهایی که ندارند، چقدر کاربردشون متفاوته. حالا گاهی البته بعضی ها بیان دارن و قلم، گاهی فقط قلم دارن یا بیان دارن، اگه هر دو رو داشته باشن چه بهتر. نیازی نیست من مثال بزنم. میخواید مثال بزنم؟ نیازی نیست. الان تو این حوزه علمیه در سطح مراجع، در سطح علمای رده اول مقایسه کنید بین اون عالمانی که اهل بیان و قلم هستن و کسانی که نیستن، چقدر کارایشون متفاوته. صدها و هزاران سخنرانی، آثار علمی. خب ما تبلیغ دین رو چجوری میخواییم انجام بدیم؟ غیر از این است که یا با قلممون باید باشه یا با سخنمون باشه. اگه من بلد نباشم حرف بزنم، اگه بلد نباشم بنویسم، چجوری میخوام دین رو تبلیغ کنم؟ من نمیخوام وارد مثالهای عینی بشم، خودتون میدونید. حالا مانعی هم نداره تو این حوزه با عظمت شما ببینید شخصیت‌های مثل آیت الله جوادی عاملی، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، اینا هم اهل قلم و هم اهل بیان. اینا چقدر تونستن به اسلام خدمت کنن، در تبلیغ دین تلاش کنن. و شخصیت‌های دیگه که حالا نام مبارکشون نمیبریم، بیان ندارن، قلم ندارن، اونا چقدر تونستن خدمت کنن؟ من گاهی برای دوستان مثال زدم، گفتم امام راحل ما رضوان الله علیه اگر قدرت سخن گفتن نداشت، اون بیان رسا رو نداشتن، آیا واقعا در انقلاب موفق می شدن؟ اگر قلم نداشتن موفق می شدن؟ من اگر از شما عزیزان خودم سوال کنم، به نظر شما سخنرانی امام در بهشت زهرا سلام الله علیها در سال 57 در اون اونج نگرانی ها و استراب ها و اون جمعیت و خستگی امام وقتی آمدن در بهشت زهرا، اون سخنرانی کوبنده، اگر اون سخنرانی نبود آیا امام توفیقاتی که به دست آوردن به دست می آوردن؟ شما اهل سخنرانی هستید، نمره سخنرانی امام در بهشت زهرا چنده؟ شما چه نمره سخنرانی امام؟ اون سخنرانی کوبنده که انسان الان بعد از 6 سال وقتی میشنوه واقعا مو بر بدنش میسته. من تو دهن این دولت میزنم، تو اوج قدرت رژیم. اگر اون سخنرانی امام نداشتن، اگر اون قلم رو نداشتن، اگر اون بیان رو نداشتن، میتونستن انقلاب رو پیش ببرن؟ امروز مقام معظم رهبری اگر این سخنرانی ها رو نداشتن، میتونستن انتقال به هر ترتیب. به نظرم این مقدمه رو من کوتاه کنم. من یادم هست بعضی از مراجع بسیار با عظمتی که دستشون رو میبوسیم، اما من یادمه اینا قدرت بیان نداشتن. گاهی مردم میامدن دیدن اینا، دیدار داشتن، دیدار عمومی داشتن، باور بفرمایید نمیتونستن چند دقیقه برای مردم صحبت کنن. یه کسی از طرف اینها سخنرانی میکرد، یه نماینده ای داشتن. این آقا نماینده این مرجع تقلید بود، میگفت آقا فرمودن که از مردم تشکر کنن، آقا فرمودن مردم به تقوا دعوت کنن، آقا فرمود مثلا مسئولین یه اداره آمدن، آقا فرمودن که به مردم خدمت کنیم. آقا فرمودن کجا تا اینکه؟ به هر ترتیب من به نظرم با کمال تواضع عرض میکنم عزیزان، با کمال تواضع عرض میکنم تو حوزه ما متاسفانه به ضرورت تبلیغ و راه تبلیغ که قلم و بیانه و این جلسه ما که سخنرانی و تجارب تبلیغی مخصوصا در فن سخن هست اهمیت داده نمیشه. البته کارهای خوبی الان دفتر تبلیغات داره انجام میده، این کارها کمه به نظر من، خیلی بیش از اینها باید باشه، خیلی گسترده تر از این باید باشه. امیدوارم این کارها در آینده گسترش پیدا کنه، ولی خب استقبال لازم داره. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، استقبال باید باشه. این حالا مقدمه که و اما اصل مطلب رو عرض کردم. به نظر من سخنرانی رو می توانیم براش دو رکن اساسی بیان کنیم و بعد من وارد اون یادآوری ها بشم. اولا عزیزان، سخنرانی یک هنره، واقعا یک هنره و یک هنر به نظر من خدادادیه، ذاتیه، مثل شعر گفتن. آیا اگر کسی شاعر نباشه میشه بره جلسات شعر شاعر بشه؟ نه، سخنرانی هنر خدادادی. اگر کسانی این هنر ذاتی رو داشته باشن حتما قابل پرورشه، همونطوری که کسانی که ذوق شعری دارن میرن تو جلسات انجمنهای شعر و ادب، این هنر و این ذوق و این طبع الهی خدادادی پرورش پیدا میکنه. ممکنه ما نداشته باشیم، اصلا امکان داره. اگه نداشته باشیم به نظرم تلاشش خیلی به نتیجه نمیرسیم. اما اگر داشته باشیم، در سخنرانی دو چیز لازمه: یک، خوب سخن گفتن. دو، سخن خوب گفتن. خوب حرف زدن، حرف خوب زدن. خوب حرف زدن این صنعت، یه کسی بلد باشه، سخنور باشه، راه‌های جذب شنونده رو بلد باشه، خوب حرف بزنه. و دوم، حرف خوب بزنه که بخش منابعش. در بخش اول یعنی خوب حرف زدن، من به نظرم دو تا کار برای همه ما لازمه: یک، شرکت در همین جلسات. این جلسات رو از اون جدی بگیرن. به نظر من این جلسات حتی از مطالعه کتاب‌ها تو این زمینه مؤثرتره. کتابم خوبه. لابد دیدید، من یادمه خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی در همین مسجد اعظم، یادم نیست شاید بالای 20 سال پیش هست، از طرف دفتر تبلیغات هم اون وقت بود، ایشونو دعوت کرده بودن میامدن توی مسجد اعظم فن سخنوری میگفتن. بعدن هم چاپ شد، هم نواراش هست هم کتابش چاپ شده با همین عنوان. از کتاب به نظر من مهمترین جلسات، یکی شرکت در این جلسات، دوم تمرینه. تمرین، من یه مثال بزنم، میدونید مثال خیلی کمک میکنه به انتقال مطالب، من همینجا استفاده کنم از این مسئله. سعی کنید در سخنرانی ها از مثال های خوب استفاده، مثال خیلی زود میرسانه مطلب. الان لابد میدونید ما اگر بخوایم یه نمونه بگیم استاد ضرب المثل کیه؟ که نه، ایشون حالا به یه عنوان دیگه، آقای قرائتی، استاد آقای آیت الله حائری شیرازی است، کتاب دارن به نام تمثیلات. تمثیل خیلی کمک میکنه. مثال، من یه مثال بزنم. ببینید اگر کسی رانندگی بخواد یاد بگیره باید سه مرحله رو انجام بده. یک، میره امتحان آیین‌نامه میده، امتحان آیین‌نامه. دو، امتحان شهر. آیین‌نامه کافی نیست، باید بنشینه رانندگی کنه، امتحان شهر اینم کافی نیست. الان ببینید خیلی ها امتحان شهر هم دادن ولی رانندگی بلد نیستن. مرحله سوم چیه؟ خود رانندگی هست. کسی بخواد راننده بشه آیین‌نامه رو باید امتحان بده، امتحان شهرم بده، تو شهرم رانندگی کنه. عزیزان من، این جلسات مثل اون جلسات آیین‌نامه است. اینا آیین‌نامه است، یه فرموله. اما مهمتر از این امتحان شهره. من تقاضا میکنم عزیزان حتما جلسات اگه دارید که ادامه بدید، اگه نه قدیما رسم بود، حالا من خبر ندارم، 5 نفر میشدن، 10 نفر میشدن، اصلا سخنرانی از اونجا شروع میشد. تو مدرسه ها، تو حجره ها یه نفر سخنرانی میکرد، 5 نفر، 10 نفر دوستانش گوش میکردن، انتقاد میکردن، خیلی موثر بود. اگر خدامون باشه خیلی مفیده، یه کسی هم باشه که واردتره، این امتحان شهر از امتحان آیین‌نامه بالاتره. اینو حتما عزیزان داشته باشید. و مرحله سوم خود رانندگی. انسان تا وارد این وادی نشه به هر ترتیب سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات. ولی من به شما عرض بکنم اگر کسی تنها با آیین‌نامه، کسی فقط آیین‌نامه رو بخونه راننده میشه؟ فقط با آیین‌نامه، امتحان شهر نده، رانندگی نکنه. اگر کسی تنها با آیین‌نامه راننده شد، این جلسات کافیه، در حالی که قطعا کافی نیست. و اما مطلب دوم، ببینید یه وقت خوب حرف زدن، یعنی صنعت، صنعتشو مطالعه، تمرین، جلسات، اینجور جلسات، جلسات خصوصی، امتحان آیین‌نامه، امتحان شهر، خود رانندگی. این برای اینکه خوب حرف بزنید. ولی مطلب دوم، حرف خوب بزنید. ممکنه کسی خیلی قشنگ سخنرانی بکنه، الان شما دیدید بعضی خیلی خوب سخنرانی میکنن، تمام آیین‌نامه و شعر و همه رو واقعا بلاغت و بلدن، خیلی واردن، ولی وقتی میشینی پاس سخنرانی آخرش میخوای 10 دقیقه ببین چی شد، نمیشه چیزی به دست آورد. خوب حرف زدن یه حرفه، حرف خوب زدن یه حرف دیگه است. یعنی منابع، من به نظرم تو این مطلب به دو مسئله باید توجه کرد. اولا میدونید امروز که خیلی کار آسان شده، واقعا امروز کار آسان شده. دوستان حتما با نرم افزارها آشنا هستید. شما یه نرم افزار جامع الاحادیث 3.5 در اختیارتون باشه، 10,000 منبع در اختیارتون. یه منبع جامع التفاسیر در اختیارتون باشه، 180 تفسیر، هزاران هزار جلد تفسیر در اختیارتونه. ولی گذشته از این منابع، ما حتما باید به کتاب‌های تاریخی، به کتاب‌های حدیثی، به کتاب‌های تفسیری حتما باید مراجعه کنیم. یک سخنرانی نمیتونه، یه سخنران نمیتونه بدون تسلط بر منابع یه منبر خوب تحلیل بده. این یک. مطلب دوم، گاهی سوال میکنن میگن آقا ما بریم سخنرانی ها رو، کتاب هایی که نوشتن، نوارهای سخنرانی رو گوش بکنیم، این خوبه یا نه؟ اینا برای آغاز راه مانعی نداره. من برم فلان سخنرانی که سخنرانیاش چاپ کردن یا سخنرانیش موجوده، برای آغاز راه خوبه، ولی نه برای ادامه راه نه. ما باید خودمون تولیدی عمل بکنیم. مگر اینایی که اینقدر سخنرانی خوب کردن کتابای خوب نمیشن از کجا آوردن؟ از همین منابع تفسیری و حدیثی و تاریخی. اینا در اختیار ما هم هست، برای آغاز راه عیب نداره، ولی برای ادامه نه. مطلب سومی که عرض میکنم عزیزان، من با کمال، واقعا با کمال ادب و تواضع عرض میکنم، جدن عزیزم ببینید، نابرد رنج گنج میسر نمیشه. اینجوری نیست که ما فکر کنیم به همین آسانی. آقا مرحوم آقای فلسفی چطور شده آقای فلسفی؟ مرحوم آقای تربتی چطور شد تربتی؟ واقعا نابرد رنج گنج میسر نمیشه. بعد اینجوری نیست که آدم فکر کنه برای یه سخنرانی 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت یه مطالعه انجام بده، یه سخنرانی به دست میاد. من نمیخوام نام ببرم، شاید دوستان راضی نباشن به ذکر نامشون، الا همین سخنران هایی که شما میشناسید اونا رو به عنوان یه سخنران قبول داری، من از اون سوال کردم دوستانمون، گفتن ما مثلا به عنوان نمونه اینا این کتابایی که نام بردن، گفتن ما سفینة البحار محدث قمی رو 3 دوره مباحثه کردیم. سفینة البحار محدث قمی رو 3 دوره مباحثه کردیم. خب بله که 3 دوره مباحثه بکنه، یادداشت برداری بکنه، اینو تو ذهنش بمانه، تو هر موضوعی بخواد سخنرانی بکنه دستش بازه، از این شاخه به اون شاخه، از این هر چی بخواد، هر چی شما تصور کنید آماده داره. میفرمودن ما 1 دوره کافی مرحوم کلینی رو مباحثه کردیم، 1 دوره نهج البلاغه رو از اول تا آخر مباحثه کردیم. حالا ما چند نفرمون سفینه رو مباحثه کردیم، کافی رو مباحثه کردیم، نهج البلاغه رو مباحثه کردیم، بسیار اینو مؤثر. مخصوصا من باز عرض کردم شاید دوستان راضی به ذکر نامشون نباشن، ولی بعضی دوستان میفرمودن ما برای 1 سخنرانی، برای 1 سخنرانی 1 ساعته، 1 غیر از مطالعات قبلی، برای 1 سخنرانی 20 ساعت مطالعه میکنه، برای 1 سخنرانی. واقعا کار به این آسانی نیست. اینجوریه که ما فکر کنیم آقا یه کتاب سخنرانی آماده از یه آقای برداریم اینو یه مطالعه بکنیم و یه بشه سخنرانی، و 20 ساعت برای 1 سخنرانی غیر از اون مطالعاتی که از قبل داشتیم. پس مطلب دوم استفاده از منابع هست. منابع هم منابع دست اول. عزیزان از اول سعی کنیم سراغ منابع دست اول بریم. برای ما زیبا نیست منابع دست دوم رو ببینیم، واقعا زیبا نیست به هیچ وجه. ما بریم کتاب‌های دست دوم، دست سوم، به چه مناسبت؟ و اینا از کجا گفتن؟ ما یه بار کافی شریف رو مطالعه کنیم ببینید چقدر روایات نابی داره که ما ازش غافل بودیم. یه دوره تفسیر مطالعه کنیم ببینیم چقدر لطائف فراوان در تفاسیر هست که جدا ما ازش غافل بودیم. امتحان کنیم یه جلد المیزان رو، نه یه جلد المیزان، یه بخشی از یه جلد 50 صفحه 100 صفحه از المیزان رو با دقت مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، این چقدر لطائف داره، کافی شریف چقدر لطائف داره، روایات ما چقدر لطائف داره. سراغ منابع دست دوم و دست سوم به هیچ وجه نه. البته فقط تفسیر نیست، فقط حدیث نیست، بلکه تاریخ هم هست. باور بفرمایید عزیزان، من تعجب میکنم ماها گاهی مثلا برای سخنرانیامون، برای ذکر داستانهای از ائمه علیهم السلام میریم سراغ داستانهای تکراری. اونقدر مطالب زیبا هست که اگه ما از اونها استفاده کنیم، مخصوصا تو داستانها، میدونید الان به هر ترتیبی که از راه‌های جذاب بودن سخنرانی ها همین داستان هاست. داستان خیلی کمک میکنه، داستان خیلی کمک میکنه. البته داستان ها باید خوب باشه، داستان های اگر از علما باشه نمونه ها، ولی اینا به این آسانی نیست. فراوان عزیزان از من سوال میکنن آقا چه کتابی بخونیم شما؟ مثلا میگم حالا به عنوان مثال، آقا شما خیلی داستان های قشنگی میگید، این مسترش کجاست؟ باور بفرمایید، من باز عرض میکنم با کمال تواضع، برای یه داستان الان اگه شما نگاه کنید میز کتابخانه من رو، من شاید 30-40 تا کتاب فقط برای پیدا کردن داستان های خوب، اونم از علما. من معتقد نیستم حالا از غیر از علما، مردم اسوه و الگوشون علمای ربانی هستن، غیر از عالم میتونه به مقامات برسه، ما منکر نیستیم، اما نمیتونن الگوی مردم باشن. پیدا کردن یه داستان خوب زحمت داره، کار داره. آدم گاهی یه کتاب اول تا آخرش خاطرات یه عالمی رو مطالعه میکنه، تو 200 صفحه کتاب، تو 300 صفحه کتاب یه داستان توش در میاد، 2 تا داستان توش در میاد.
ولی انقدر این داستان اگر جدید باشه، اگه نو باشه، اگه آموزنده باشه، اگه جذاب باشه، انقدر زیباست که به درد ده ها سخنرانی انسان میخوره. اگر مجال بود من اشاره میکردم، از اصل بحثم دور میشم. الان براتون داستانهای عرض بکنم که من اولشو میگم، اگر کسی تا آخرشو گفت خب معلوم میشه، بعید میدونم. داستانهایی که هم آموزنده است، هم خیلی زیباست، هم خیلی جذابه، از علمای بزرگه. ولی این که من بگم آقا فلان کتاب فلان، واقعا اینجوری نیست. این هم مطلب دیگری که حتما باید بهش توجه کرد. پس بنابراین برای سخنرانی در کوتاه سخن جمع‌بندی کنیم. یک، خوب سخن گفتن، خوب حرف زدن، یعنی صنعتش. دوم، حرف خوب زدن، منابعش. من برم وارد بخش سوم مطالبم بشم. نوشتم یادآوری ها، برای اینکه شاید نتونم یه نظام معینی بهش بدم، یه مواردی رو یادداشت کردم. حالا ببینم به چه مقدار که میرسم. 14 مورد رو یادداشت کردم، ولی قطعا به 14 تا نمیرسم. حالا به هر کجا که رسید، مطلب اول این که عزیزان، من به نظرم مهمترین مطلب، من گاهی تو کوچه خیابون دوستان عزیزان میگن آقا یک مطلب بگید راجع به سخنرانی، من اگه بخوام یه مطلب بگم، این 14 تا، این که اینو اول قرار، واقعا معتقدم اگر ما در سخنرانیامون بخوایم به یک مطلب، یه مطلب کلیدی توجه کنیم، همین مطلبه. عزیزان من، ما باید سبک مورد علاقه خودمون رو بهش توجه کنیم. سبک مورد علاقه من، اون سبک مورد علاقه من رو پیگیری کنیم. اجازه بدید من مثال بزنم. ببینید، حتما شما میدونید سبک‌های مختلفی تو سخنرانی الان هست. بعضی از سخنران‌ها هستن سبکشون تاریخیه. حالا من بگم نام ببرید، شما همه میتونید نام ببرید سخنرانایی که الان در قم هستن، به عنوان یه سخنران، به عنوان یه خطیب، به اینا میگن سخنران تاریخ محور. واقعا هم همینطوره، نمیگم حدیث نمیخونن، ولی محور سخنرانیشون تاریخیه، تاریخ محورن. بعضیا حدیث محورن، اصلا تاریخ نمیگه، داستان هیچی نداره. اون بخش اول تاریخ محوره، داستان محوره. 5 تا حدیث اگه بخونه 10 تا قصه میگه. خیلی هم هنره، خیلی هم کار سختیه. اگه 50 دقیقه سخنرانی کنه 40 دقیقهشو قصه میگه، قصه های خوب، 10 دقیقهشو حدیث میخونه. یه کسی نه، به عکسه، حدیث محوره. این دوتا. بعضی ها نه، تفسیر محورن، هر کجا بخواد سخنرانی کنه با قرآن شروع میکنه، یه تفسیر رو محور قرار میده. بعضی ها حدیث محور به این معنا، به این معنا، مثلا متن خاصی رو، نهج البلاغه رو، من نمیخوام نام ببرم و الا الان تمام این نمونه ها رو من جا یادداشت کردم، میگه اسامی افراد رو نبریم. متن محورن، هر کجا میرن مثلا با نهج البلاغه شروع میکنن، مطالب دیگر رو، ولی در قالب نهج البلاغه. بعضیا اخلاق محور سخنرانی، نوع مطالبشون، نوع منبراشون اخلاقیه، شما هر چی ببینید محورش اخلاقیه. بعضیا محور منبراشون به آن چی میگه، تقریبا مثلا اینجوری اسمش بذاریم، عرفانی منبر، تحلیل منبرای تحلیلی و عرفانی. حالا بازم من نام نمیبرم. بعضی هم نه، یه معجونی از ایناست، یعنی هم تاریخ داره، هم حدیث داره، هم تفسیر داره، هم مباحث کلامی داره، مباحث، یه معجونی از ایناست. عزیزان من، من عرضم اینه، با کمال تواضع عرض میکنم، مهمترین مسئله این است که ما ببینیم چه سبکی از این سبک رو میپسندیم. مادم همه رو که نمیپسندیم، شما الان کدومی که سخنران رو بیشتر میپسندیم؟ از این سخنران هایی که الان هستن، محورن، شما سخنرانیاشون رو دیدید، کدوم ها رو بیشتر میپسندید؟ ذوق شما، سلیقه شما، چرا یه سبکی رو شما بیشتر میپسندید؟ چون طبع شما با اون هماهنگه. طبع خودمون رو پیدا کنیم، ذوق خودمون رو پیدا کنیم. هر سبکی رو که پسندیدیم در آغاز راه برای تقویت سخنرانی خودمون، از سخنرانی اون آقا استفاده کنیم. من الان فراوان دیدم طلاب عزیز جوان مخصوصا میخواد بره تبلیغ یا میخواد سخنرانی گوش میکنه، 5 تا نوار از این آقا گوش میکنه، 5 تا نوار از اون آقا، 5، در حالی که اینا 3 تا سبک دارن. این قطعا نمیتونه استفاده بکنه، حتما به دردش نمیخوره. ببینید ما تا سبک خودمون رو پیدا نکنیم، رو سبکی که بهش علاقه داریم، طبع ما، ذوق ما هست، اون رو پیدا نکنیم و رو اون کار نکنیم، به جایی نمیرسیم. مگه میشه شما هم یه سبکی که آقایی که فقط و فقط محورش تفسیره، یه آقایی که فقط محورش تاریخه، یه آقایی که فقط محورش حدیثه، نمیشه که ما همه اینا رو ادامه بدیم؟ ببینید، اگر ما به یه چیزی عقیده نداشته باشیم، به یک راهی اعتقاد نداشته باشیم، نمیتونیم اون راه رو برای خودمون انتخاب کنیم. گاهی من مثال بزنم، باز بعضی از دوستان رو محبتی که به من دارن میگن آقا ما فلان جا میخوام بریم سخنرانی، یه سخنرانی آماده شما برای من بنویس. من میگم نمیتونم این کارو بکنم. میگه چرا؟ میگه برای که سلیقه شما با سلیقه من مختلفه. یه سبکی رو من خیلی میپسندم، من دوست دارم یه منبر که میرم اول یه حدیث بخونم، بلا فاصله آیه بخونم، بلا فاصله داستان بگم، بلا فاصله شعر بخونم. من این سبکم. شما سبکتون این نیست، شما ذوقتون این نیست، شما سلیقتون این نیست. شما سلیقتون مثلا اینه که از اول تا آخر با آیات تا آخر پیش برید، احیانا یه شعر بخونید، احیانا یه حدیث بخونید، احیانا یه قصه بگید. خب من برای شما چی آماده کنم؟ شما که سبک منو نمیپسندی، ذوق شما نیست، سلیقه شما نیست. بنابراین به نظر من محوری ترین مسئله همینه. دوستان قبل از این که راه رو بیشتر از این ادامه بدیم که گاهی راه خطاست، خودمون رو خسته میکنیم، حتما پیدا کنید. نمیشه شما همه سبکا رو بپسندید. بالاخره الان یه مراجعه بفرمایید، شما یا حدیث محورا رو دوست دارید یا تاریخ محور، یه وقت هم میگید آقا ما اونا رو دوست داریم که معجونی از همه اینا. بالاخره اینم خودش سبکیه. اون آقایی هم که سخنرانیش هم حدیث داره، هم آیه داره، هم تاریخ داره، هم اونم یه سبکیه خودش. بنابراین سبکی که مورد علاقمونه دریا. این مطلب اول. مطلب دوم در سخنرانی ها به نظرم باز این خیلی کلیدیه، من به ترتیب اهمیت گفت عرض میکنم که هر مقدار نرسیدیم باشه اون غیر مهم، ما برای یه وقت دیگری. پیدا کردن نیاز مخاطب هست. پیدا کردن نیاز مخاطب. ما گاهی خیلی منبرهای خوبی میریم ولی مخاطب ما به این منبر ما نیازی نداره. رفتیم توی منطقه، مثلا من مثال بزنم، رفتیم توی منطقه، توی شهری که گرفتاری مردم این شهر رباخاریه، ما راجع به شرابخاری صحبت کنیم چه ثمری داره؟ گرفتاری این مردم شرابخاریه، فحشاست، ما راجع به یه موضوع دیگری صحبت کنیم چه ثمری داره؟ چه فایده‌ای داره؟ اگر مخاطب نیازش رو به دست آورد، میبینی وقت من مثال باز بزنم، شما مهمان دعوت میکنید، ممکنه 5 جور غذا براش درست کنید، ولی مهمانی که مهمان شما میاد این غذاها رو میبینه میگه نه من اتفاقا یه چیز دیگه دوست داشتم، زحمت شما از بین رفته، این غذاها هم خوبه، این غذاها مقویه، این غذاها مفیده، ولی مفید برای این مهمان شما نیست. خب چجوری پیدا کنیم نیاز مخاطب رو؟ چجوری پیدا کنیم؟ به نظر من یکی از راهایی که ما ازش غفلت کردیم، مخصوصا این ایام که دیگه خیلی آسانه، اولا از خود مخاطب، فرض کنیم ماه رمضانی رفتیم، شب اول اعلام کنیم، بگیم هر کسی هر موضوعی به نظرش لازمه پیشنهاد بده. من گاهی حتی جایزه میذارم یه جایی که میرم سخنرانی 10 شب 2 هفته 1 ماه، میگم هر کس موضوع، زیباترین موضوعات، بهترین نیازها رو به ما منتقل کنه، ما به جایزه میدیم، چه اشکالی داره؟ بگذارید من باز یه مثال امروزی تر بزنم. ببینید دوستان قبول دارن، البته نه به دلیل اینکه من خودم تو این برنامه هستم، اصلا من رقمی نیستم تو این برنامه، این برنامه سمت خدا، انصافا یه برنامه موفقیه، همه قبول دارن موفق، عرض کردم من اصلا رقمی نیستم، من شاید مقداری خراب کردم این برنامه، ولی برنامه برنامه موفقیه. تو برنامه‌های معارفی رسانه، میدون رسانه برنامه‌های معارفی زیاد داره، شبکه 1 داره، شبکه 2 داره، شبکه 4 داره، شبکه 5 داره، شبکه 6، تمام شبکه‌ها 22 شبکه برنامه داره. اما شما الان از همین در مرسه فیضیه برید بیرون بپرسید، بگید آقا برنامه راه آشنا چه برنامه‌ایه؟ کسی میتونه بگه؟ نه. بپرسید آقا برنامه آفتاب شرقی چه برنامه‌ایه؟ کم میدونن، واقعا اطلاعات کم میشه، شاید 5 نفر 10 نفر بگن، ولی اینا همه تو همه شبکه ها هست. اما بپرسید آقا برنامه سمت خدا، خیلی هم میدونن. من به نظرم یکی از مهمترین عوامل توفیق این برنامه ارتباط تنگاتنگ با مخاطب، یعنی چی؟ یعنی اگه الان ما یه موضوعی رو تعیین کردیم، باور بفرمایید عزیزان، باز عرض میکنم، اول سخنم گفتم من بدون مبالغه، بدون تعارف عرض میکنم، خودم رو اصلا سخنران نمیدونم، اونو دوستان هم فرمودن من بیام خدمتون. ما اگه این جلسه میریم سمت خدا صحبت میکنیم، اصلا نمیدونیم جلسه بعدیمون چه خواهد شد. چرا؟ چون باید بنشینیم بین 6 7 تا 10,000 گویی تا 12 گویی تا 15,000 پیامک از مردم میاد، تک تک این پیام ها رو میخونیم، تک تکش رو موضوع هفته آیندهمون بر اساس این پیام ها حرکت میکنیم. ببینیم تو جلسه قبلی ما چیا جالب بوده مردم، برای مردم چیا جذاب بوده، چه گره هایی بوده، کجا رو مردم پسندیدن، چه مشکلاتی داشتن، چه چیزایی به ما منتقل کردن. هیچ بر لزاب اصلا موفقیت این برنامه ها میدونی اگه زنده بودن، اگه ضبطی باشه خیلی مشکل پیدا میکنه، یعنی ما ارتباطمون با مخاطب قطع بشه. مهمترین عامل توفیقش این است که ما تمام باور بفرمایید ما بیش از مطالعه برای سمت خدا، شاید مطالعه پیام های مردمه. چی میخوان مردم؟ مشکلشون چیه؟ اونقدرم با دقت گوش میکنن یه جزئیاتی رو تذکر میدن که حالا من بخوام براتون مثال بزنم از اصل بحث باز میمانم. بنابراین مخاطب شناسی کنیم. الان خیلی آسانه، آقا شما ماه رمضان تشریف میارید یه شهرستانی، یه جو سخنرانی کنید، یه تابلو. من الان این کارو میکنم، حتی سه شب یه جا برم سخنرانی، میگم یه تابلو بزنم، یه شماره همراه، یه شماره اگر میشه سامانه های گسترده، اگه نه یه شماره همراه. شب بینندگان عزیز، شرکت کنندگان عزیز، مردم عزیز، هر کسی راجع به سخنرانی ما سوالی داره، پیشنهادی داره، انتقادی داره، به این شماره پیامک بکنه. اگر ارتباط با مردم زیاد کردیم، حتما در سخنرانیمون تأثیر داره، نیاز مردم رو بیان کردیم. عرض کردم ممکنه شما 5 جور غذا درست کنید ولی اون نیاز مخاطب نباشه، مهمانتون یه چیزی دیگه ای بخواد. و باز تأکید میکنم رمز موفقیت یک کار خوب ارتباط خیلی صمیمی با مخاطبش هست. مطلب چهارم این که محفوظاتمون رو زیاد کنیم. خب چجوری محفوظاتمون زیاد کنیم؟ باز دوستان سوال میکنن، نه که من محفوظاتم زیاد بشه، گاهی میپرسن آقا شما چجوری این شعر رو حفظ کردی، چجوری این خطبه رو حفظ کردی، چجوری این سخنرانی، یه خطبه مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها. من عرض کردم خیلی کار پیچیده نیست، من برگه میارم میخونم از روش یه بار، دو بار، سه بار، من اون به رو خواندم، این به خودم میتونه از اول حفظ بکنه بسم الله. اگر نمیتواند حتی با رو خواندن چه اشکال داره؟ ما به خاطر اینکه نمیخوایم یه برگه دست بگیریم، هنوز متاسفانه خیلی از ماها سختمونه برگه دست بده. در تمام برنامه‌هایی که میرم بالا ببین اینجا 20 تا کاغذ نوشتم، مرتب منظم اینجا گذاشتم، ولی من می‌خواستم این 20 تا کاغذ رو تو ذهنم بسپارم، امکان داشت؟ امکان نداره. چه مانعی داره ما برگه حدیث رو بنویسیم، یه بار، دو بار از رو بخونیم، تمام میشه. دو بار که خوندیم حفظ میشیم، سه بار خوندیم حفظ میشیم. بنابراین محفوظاتمون رو زیاد بکنیم. یک بار، ببین عزیزان، یک بار حفظ میکنیم، 1000 بار یه شعر رو یه بار حفظ میکنیم، 1000 بار از استفاده میکنیم. من یادمه کسی از عزیزان میفرمودن که خیلیشون شعر بلدن، حال به یه جهتین شاید نخوام نامشون ببرم، خیلی شعر ایشون میگو پدر من که پدرشون از دنیا رفته، میگو پدر من یه روز آمد خانه، پدرشون از علمای بزرگه، آمد خانه گفت پسرم 1000 سکه طلا برات آوردم. گفتم 1000 سکه طلا شما؟ گفت بله. یه نظامی به من داد، یه دیوان نظامی، گفت 1000 بیت داره، اینو حفظ کن، هر شعرش یه سکه است. ایشون میگه من همون وقت حفظ کردم. واقعا اگر شعر رو از ایشون بگیرید، شاید 70% جاذبه سخنانیشون از بین میره. 70%. بالاخره حفظ کردن میخواد، چون یک بار تمام دیوان نظامی رو میگه مرحوم پدرم، قصه شاید مال 40 سال 50 سال پیشی، میگه پدرم دیوان نظامی رو آورد، گفت 1000 تا سکه است، هر شعرش برای من میگه حکم یک سکه رو داره. بنابراین محفوظات رو نمیشه، ببینید در گذشته حتما دوستان میدونن طلبه ها وقتی میرفتن تبلیغ، اصلا خطبه های نهج البلاغه رو چندین خطبه رو حفظ بودن. خطبه سوم نهج البلاغه، نامه 45 نهج البلاغه، یه سلسله خطبه از زهرا، خطبه امام سجاد، خطبه از زینب، خطبه های سیر شهدا علیه السلام. اینم نکته چهارم، محفوظاتمون رو زیاد کنیم، ولی به دلیل نبودن محفوظات از نوشته غفلت نکنیم، خودمون رو محروم نکنیم. هنوز هستن فراوان کسانی که روشون نمیشه کاغذ دست میگیرن. بابا علمای ما دارن دست میگیرن، مراجع ما دست میگیره، رهبری دیدین حتی بعضی از جملاتشون، من تصور میکنم جملات حساسشونشون، یه نگاهی میکنن به اون جمله رو میگن، دقت کنید، یه نگاهی میکنن بعد اون جمله چه معنی داره، یه جمله زیبا، یه جمله حساس، یه روایت. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، نو گفتنه. عزیزان از مطالب تکراری تو سخنرانی ها باید اجتناب کنیم. الان متاسفانه من حالا توفیق دارم گاهی تو بعضی از جلسات شرکت میکنم، ببینید آقا رفته منبر، یه منبری میره که مستمعش داستانی رو میگه، مستمعش قبل از اینکه آقا داستان رو ادامه بده به بغل دستیش میگه ادامهش چیه، تازه اختلاف نسخش هم میگه، مثلا یه جور نقل کرده، این از یه آقا یه جور دیگه شنیده، میگه نه آقا اون آقا اینجوری گفت، اختلاف نسخه های داستان رو هم بلدن. نوع آوری کردن از داستان‌های معروف، داستان‌های مشهور، حتی روایاتی که زیاد اولش خونده میشه مردم تا آخرش میخونن. مگه ما ترائف کم داریم؟ ترائف اصلا میدونید ما کتاب‌هایی داریم میرام ترائف، حدیث‌های نو، نو جذاب‌تره، حتما مؤثرتره، گفنار که نو را حلاوتی دیگر است. اینم مطلب پنجم که من واقعا فهرستوار عرض میکنم، ولی روی اینا هر کدوم باید زیادتر تأکید کرد، خیلی مؤثره. من خودم دو شب پیش در یه جلسه شرکت کردم، روی جهتی به هر ترتیب توفیق بود، من بعدم میرفتم. خب یه آقای 40 دقیقه رفت منبر، خب آدم واقعا خسته میشه، 40 دقیقه منبر، نیم ساعتش یه داستان مشهور معروف تکراری که در کتاب تعلیمات دینی بچه های دبستان هم آمده. خب این چیه من دوباره بیام تو منبر بر مردم بگم؟ این همه عرض کردم براتون واقعا سختیم، عرض کردم نابرد رنج گنج میسر نمیشود پیدا کردن یه داستان جذاب، زحمت. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم، این رو من مقدم میدارم، میترسم خواستم آخر قرار بدم، میترسم که نرسم اونجا. خیلی از دوستان سوال میکنن راجع به روزه خوندن، نگرانم، میگن آقا مثلا ما اگه کسی صوت داشته باشه که خب یه بخشی از مشکل حله، اگر کسی هم صوت نداشته باشه چه کنیم، روزمون یه روزه خوبی باشه؟ من به نظرم اگر سه مطلب رو ما بهش توجه کنیم ما در روزه مشکل نخواهیم داشت. یک، باز مطالعه، مطالعه مقتل. باور بفرمایید اونقدر نکات راست، نه نکات دروغ، نکات راست تو منابع خوب ما راجع به مقتل، راجع به روزه هست که ما ازش غافلیم. خب اینا رو آدم باید ببینه. شما این نفس المحموم محدث قمی رضوان الله علیه که به عنوان یکی از بهترین مقاتل هست، یه مقتل خوب، من یقین دارم تو عزیزان اصلا یه چیزی وجود نداره، مطمئنم. یه شب یه جلسه یا دو شب پیش جلسه من بودم، یه مدداهی روزه خون، یه جوانی بود، بعد از روزه گفتم عزیزم آخه این روزه از کجا خوندی؟ هیچ اساسی نداره. گفت من از فلان مدداه شنیدم، یه مدداه معروفی نام بود. حالا اگه یه جوان این کارو بکنه، حالا اونم نباید این کارو، اما ما به جای اینکه بریم سراغ اینکه این آقا چی گفت، حتی منبری، مقتل منبری ها رو برشی، خوب حالا یه دعاوین چاپ کردن، زحمت کشتن، ولی ما خودمون بریم سراغ منابع دست اول. یک، مطالعه مقتل. دو، زمینه خوب. زمینه، روزه زمینه میخواد. انسان میتونه، نمیدونم دوستان یادشون هست در همین قم مرحوم آقای نوری منبر میرن، مرحوم حاج میرزا حسن آقای نوری رحمت الله علیه، ایشون از منبری های بسیار خوب بودن، اصلا صدا نداشتن، ولی باور کنید روزشون بسیار، تو حسینی آیت الله مرعشه نجفی همیشه آخرین منبری اونجا بودن، روزشون بسیار مؤثرتر بود از کسانی که صدای خوب داشتن. چرا؟ چون یه متن قشنگی میخوند، یه زمینه قشنگی آماده میکرد. و سوم، شعر. شعر، ما نباید از شعر فاصله بگیریم. من به نظرم شعرهای خوب خیلی میتونه، حتی حالا زبان حالهایی که واقعا زبان حال اهل بیت علیه السلام باشه بسیار مناسب هست. بذارید من یه مثالی بزنم، حالا من عجله دارم میگم، من یه مثال بزنم. مثلا ببینید، ما میخواییم روضه علی اکبر سلام الله علیه بخونیم، صدام نداشته باش، هیچ کاری به صدا نداشته باش، من یه شعر میخونم، یه داستان میگم بدون صوت. ببینید بعد از این شعر و داستان اصلا نیازی به روزه هست یا نه؟ من وقتی میخوام این شعر رو بخونم نوعا میگم ندیدم، واقعا هم ندیدم در شعر فارسی شعری لطیفتر از این شعر در زبان حال سید الشهدا علیه السلام در هنگام ودای با علی اکبر. شعر مولا آقای سازگاره، دیوان ایشون رو حتما تهیه کنید یا شعراش انتخاب کنید، ایشون 5 جلد دیوان داره دیگه، نخل میثم، دیوان آقای سازگار، بسیار کتاب خوبیه. زبان حال سید الشهدا علیه السلام در هنگام وداع علی اکبر، گمان مدار که گفتم برو، خطاب به علی اکبر، گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم، همراه پیاده دویدم، محاسنم به کف دست بود و عشق بر چشم، گهی به خاک فتادم، گهی ز جای پریدم، نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خونی، زمان کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. آدم این شعر وقتی بتونه با یه زمینه و مقدمه بخونه باور کنه اصلا صوت لازم نداره. من این داستان رو زیاد گفتم. ببینید زمینه، به عنوان مثال یه دقیقه مثال بزنم، شرح حال مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه رو من می دیدم، در شرح حال ایشون آمده. شون میدونید پسرشون رو در نجف کشتن، پسر مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی، ایشون امام جماعت بودن تو صحن امیر مؤمنان سلام الله علیه، بین نماز مغرب و عشا آزاده ایشون رو سرشو بریدن، اصلا بریدن. یه نابکاری سر پسر این مرد بزرگوار رو، خب پیرمرد مرجع تقلید آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی، خیلی سنگین بود. آمدن خانه بهشون خبر دادن، نگذاشتن تو موقع نمازشون خبردار بشن. آمدن خانه، مرحوم میرزای نائینی اینا آمدن بهشون خبر دادن، از خادم این مرد سوال کردن، آقا اون شبی که این مرد بزرگ این داغ رو دید چه حالی داشت؟ خادم آقا گفته بود من دیدم نیمه شب تو صحن خانه داره قدم میزنه و روضه علی اکبر میخونه و این شعر رو میخونه. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، زان داغ بجز خالق اکبر که خبر داشت. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، زان داغ بجز خالق اکبر چه خبر. شما ببینید اون شعر، این داستان، یه جمله آدم از مقتل اضافه بکنه، ما نگران این نباشیم. اصلا عرض کردم مرموهای نوری رضوان الله الان هم هستن سخنان هایی که اصلا تکی به صوت نمیخونن، صوت ندارن، ولی بسیارم جالب و جذاب هست. خب این 6 تا مطلب، من یه 8 تا مطلب دیگه نوشته بودم، ولی یکی از مطالبم این است که سخنانی ها طولانی نباشه، برای اینکه به این یاداوری حداقل خودمون عمل کرده باشیم. اعتقادم این است که مردم واقعا آمادگی ندارن، یا حالا چه باشد که تحمل داشته باشن. صلی الله علی محمد و